با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 27. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مثال یوغ‌ها. در فصل 27 دوباره این پیام اعلام می شود که همه ملت‌ها و قوم‌ها تسلیم پادشاه بابل خواهند شد. در این پیام از مثالی استفاده شده است. در ارمیا فصل 27 آیه 1 الی 8 می خوانیم: در آغاز سلطنت صدقیا پسر یوشیا پادشاه یهودا، به دستور خداوند یوغی ساختم و آن را با بندهای چرمی به گردنم بستم، مانند یوغی که هنگام شخم به گردن گاو می‌بندند. سپس خداوند فرمود که پیام او را به سفیران ادوم، موآب، امون، سور و سیدون که به اورشلیم به حضور صدقیای پادشاه آمده بودند اعلام نمایم، تا آن را به پادشاهان ممالک خود برسانند. پس به ایشان گفتم که خداوند قادر متعال خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: من با قدرت عظیم خود دنیا و تمام انسانها و همه حیوانات را آفریدم و آنها را در اختیار هر کس که مایل باشم قرار می دهم. بنابراین من تمام سرزمین های شما را به بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل خواهم بخشید و حتی حیوانات وحشی را نیز مطیع او خواهم ساخت. تمام قوم ها خدمتگزار او و پسرش و نوه‌اش خواهند بود تا زمانی که نوبت شکست مملکت او هم برسد. آنگاه قوم های مختلف و پادشاهان بزرگ سرزمین بابل را تصرف کرده، مردم آن را بنده خود خواهند ساخت. هر قومی را که نخواهد تسلیم نبوکدنصر شود و زیر یوغ بندگی او برود، با جنگ، قحطی و وبا مجازات خواهم کرد تا مغلوب او شود. خدا در اینجا به این ملت‌ها یادآوری می‌کند که او خالق است و به هر که بخواهد قدرت می‌دهد. گرچه خدا به طور واضح به این ملت‌ها گفت که تسلیم پادشاه بابل شوند، ولی آنها اطاعت نکردند. اگر آنها این کار را انجام می‌دادند، همانطوری که خدا گفته بود، مطمئناً جان انسان‌های زیادی حفظ می‌شد و به علت جنگ، قحطی و بیماری از بین نمی رفتن. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 27 در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 28 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 28. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حنانیا پیامبر دروغین. در واقع در فصل 28 نبوت قبلی که مثال یوغ‌ها در آن استفاده شده بود ادامه پیدا می‌کند. یکی از پیامبران دروغین به نام حنانیا نبوت ارمیا را رد کرد و ادعا می‌کند که خودش کلام حقیقی خدا را اعلام می‌کند که در آیه بعدی نوشته شده است. در ارمیا فصل 28 آیه 2 الی 4 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال خدای اسرائیل می‌فرماید: من یوغ بندگی پادشاه بابل را از گردن شما بر می‌دارم. بعد از 2 سال تمام ظروف و اشیای گرانبهای خانه خداوند را که نبوکدنصر به بابل برده پس خواهم آورد. یهویاکین پسر یهویاقیم پادشاه یهودا را نیز با تمام کسانی که به بابل به اسارت رفته اند به اینجا باز خواهم گرداند. بلی، من یوغی را که پادشاه بابل برگردن شما گذارده بر خواهم داشت. خب ارمیا به طور واضح آشکار ساخت که حنانیا یک پیامبر خدا نیست و به مردم دروغ میگوید. حنانیا در واقع یوغ چوبی را از گردن ارمیا برداشته و آن را شکست، در حالی که بر طبق ارمیا فصل 28 آیه 11 به جمعیتی که در آنجا بود چنین گفت: خدا قول داده است که 2 سال دیگر یوغ نبوکدنصر پادشاه بابل را به همین شکل از گردن قوم‌ها بردارد و آنها را بشکند و ایشان را آزاد سازد. به عنوان داوری خدا بر حنانیا، خدا توسط ارمیا به او گفت که در همان سال خواهد مرد. دقت کنید که چه اتفاقی می‌افتد. در ارمیا فصل 28 آیه 12 الی 17 می‌خوانیم: پس از مدتی خداوند به من فرمود، برو و به حنانیا بگو که خداوند چنین می‌فرماید: تو یوغ چوبین را شکستی، ولی یوغ آهنین جای آن را خواهد گرفت. من برگردن تمام قوم‌ها یوغ آهنین گذاشتم تا نبوکدنصر پادشاه بابل را بردگی نمایند. حتی تمام حیوانات وحشی را مطیع او ساختم. آنگاه به حنانیا گفتم: حنانیا، گوش کن. خداوند تو را نفرستاد و با تو سخن نگفته است. تو می‌خواهی مردم را واداری که به وعده‌های دروغین تو امید ببندند. از این جهت خداوند فرمود که تو خواهی مرد. همین امسال عمرت به پایان خواهد رسید، چون مردم را علیه خداوند شورانیده‌ای. 2 ماه بعد حنانیا مرد. او مرد همانطوری که خدا گفت. شاید فکر میکنید که این اتفاق سبب بیداری مردم شد و آنها میگویند نگاه کنید، ارمیا واقعا از سوی خدا فرستاده شده و اوست که کلام خدا را اعلام میکند. اما مردم متقاعد نشده و به هشدارهای خدا توجه نکردند، بلکه به عصیان خود بر علیه خدا ادامه دادند. قوم یهودا به صداهای اشتباه و به گمراه گوش دادند و ما نیز در طول تاریخ و زندگی خود همین کار را کرده ایم. اگر به وضعیت دنیای امروز با توجه به کلام خدا نگاه کنیم، به آسانی می توانیم تشخیص دهیم که رهبران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی این دنیا به سخنان انواع پیامبران مدرن دروغین گوش داده و خود و ملت‌هایشان را به مسیر اشتباه و انحرافی هدایت می‌کنند. امروز نیز بسیاری از مردم به هدایت‌های کلام خدا گوش نداده و آنها را رد می‌کنند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب ارمیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 29 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 29. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پیام امید به اولین گروه از مردمی که به اسارت برده شدند. نامه تشویق آمیز و امیدوار کننده ارمیا. در ارمیا فصل 29 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: پس از آنکه یهویاکین پادشاه و مادرش به همراه درباریان، بزرگان یهودا و اورشلیم و صنعتگران و پیشه‌وران به دست نبوکدنصر به بابل به اسارت برده شدند، نامه‌ای از اورشلیم برای سران یهود و کاهنان، انبیا و تمام قوم تبعیدی نوشتم. فصل 29 شامل پیامی است که ارمیا به افرادی نوشت که در زمان پادشاهی یهویاکین به اسارت برده شدند. همچنین در کتاب دوم پادشاهان فصل 24 آیه 10 الی 16 در این مورد نیز نوشته شده است. بر طبق کتاب دوم پادشاهان فصل 25 آیه 1 الی 7 اسارت کامل قوم یهودا 11 سال بعد اتفاق افتاد. در آیات بعدی پیام خدا به آنان را می‌بینیم. در ارمیا فصل 29 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال خدای اسرائیل به همه شما که به خواست او از اورشلیم به بابل تبعید شده اید می فرماید خانه ها بسازید و در آنها زندگی کنید. درختان بکارید و از میوه‌اش بخورید چون سالهای زیادی در آنجا خواهید بود. ازدواج کنید و صاحب فرزند شوید. بگذارید فرزندانتان هم ازدواج کنند و بچه دار شوند تا در آنجا تعدادتان افسوده شود. به عبارت دیگر در سرزمین بابل ساکن شوید. تصور نکنید که به زودی آزاد خواهید شد. به پیش بروید و برای آینده تان برنامه ریزی کنید. ازدواج کرده و خانواده تشکیل دهید و خانه‌ای برای خودتان بنا کنید چون مدتی طولانی در آن سرزمین زندگی خواهید کرد. ارمیا فصل 29 آیه 7 میگوید خواهان آسایش و پیشرفت بابل باشید و برای آن نزد من دعا کنید چون آرامش آنجا آسایش شماست. خواهان صلح و آسایش شهری باشید که در آن زندگی می کنید و برای آن دعا کنید. آنها نباید آشوبگری کرده و یا دیگران را تحریک به شورش می کردند. اجازه ایجاد ناآرامی در جامعه را نداشتند. بایستی در آن سرزمین ساکن شده و از قوانین کشور اطاعت می کردند. در ارمیا فصل 29 آیه 8 الی 10 می خوانیم من که خداوند خدای اسرائیل هستم می گویم که نگذارید انبیای دروغین و فالگیرانی که در میان شما هستند شما را فریب دهند. به خوابها و رویاها و پیشگویی‌های آنان گوش ندهید. آنها به اسم من به دروغ پیشگویی می کنند در حالی که من آنها را نفرستادم. اما وقتی 70 سال اسارت در بابل تمام شود همانطوری که قول داده ام بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند. خدا به طور دقیق مدت زمانی را که بایستی در اسارت باشند گفته است. سپس به آنان اطمینان می دهد که آنها را فراموش و ترک نکرده بلکه آنان را به سرزمین خودشان باز خواهد گرداند. دروغ‌های پیامبران کاذب. پیامبران دروغینی در سرزمین بابل بودند که نامه ارمیا را به عنوان پیامی از سوی خدا نپذیرفته و آن را رد کردند. آنها نامه‌هایی به شهر اورشلیم فرستادند و ادعا کردند خدا کاهن جدیدی را انتخاب کرده و ارمیا باید ساکت شود. در ارمیا فصل 29 آیه 30-32 می‌خوانیم آنگاه خداوند به من فرمود که نامه‌ای برای تمام تبعیدی‌های بابل بفرستم و در آن چنین بنویسم. خداوند درباره شمعیای نهلامی چنین می‌فرماید. او برای شما به دروغ پیشگویی می‌کند و شما را فریب می‌دهد و می‌خواهد که دروغ‌هایش را باور کنید در حالی که من او را نفرستادم. پس من نیز او و فرزندانش را مجازات خواهم کرد و هیچ کس از خانواده او در میان شما باقی نخواهد ماند. او آن لطف و احسانی را که در حق قوم خواهم نمود نخواهد دید چون شما را بر ضد من برانگیخته است. خدا داوری خود را بر علیه این پیامبران دروغین اعلام می کند. خدا به طور مؤثر در تاریخ سخن گفته است. خدا به قوم یهودا گفت که آنچه برای آنان اتفاق می افتد به علت گناهانشان می باشد. خدا همیشه گناه را داوری و مجازات می کند. خدا تغییر نکرده است. افراد زیادی مایلند چنین فکر کنند که خدای عهد جدید با خدای عهد عتیق متفاوت است. اما دوست عزیز، او همان شخص است و ذره‌ای نیز تغییر نکرده است. او رشد نکرده و مسن‌تر نشده است. او حتی یک چیز تازه‌ای نیز نیاموخته است. او همان خدای ازلی و ابدی است که همیشه بوده است. خدا نه تنها در تاریخ سخن گفته بلکه همچنین در کلامش نیز صحبت کرده است. به آنچه در نامه پتروس فصل 1 آیه 20 الی 21 نوشته شده است گوش دهید. این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می‌گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می‌کرد تا بازگو نمایند. در اینجا گفته می‌شود آنچه باید ابتدا بیاموزیم و بدانیم این حقیقت است که در این آیات گفته شده است. در ارتباط با درک و فهم این موضوع دو نوع برداشت نادرست وجود دارد. یکی این است وقتی یک پیشگویی را مطالعه و بررسی می کنید، نیاز به این دارید تمام نبوت‌ها یا پیشگویی‌ها را در ارتباط با یکدیگر بررسی کنید. نمی توانید یکی را انتخاب کرده و به دیگر نبوت‌ها بی‌توجهی کنید. این سخن حقیقت دارد، ولی در اینجا هیچ نکته‌ای آموزش داده نشده است و منظور این آیات نیز چنین نیست. از سوی دیگر افرادی هستند که میگویند هیچ کس حق ندارد نبوت‌ها یا پیشگویی‌ها را تفسیر کرده و توضیح دهد. خب، چنین برداشتی از این آیات هر نوع آزادی و صلاحیت را برای بررسی نبوت‌ها از من می‌گیرد و همچنین اراده آزاد را که خدا به من داده است رد می کند. پتروس در اینجا چنین نگفته است. او درباره نتیجه و پایان مکاشفه خدا سخن نگفت، بلکه درباره مبدأ و اصل مکاشفه خدا و پیشگویی ها صحبت می کند. هیچ یک از نوشته های کتاب مقدس تفسیر یا برداشت و برخواسته از افکار بشری نمی باشد. پیامبرانی که در زمانهای قدیم کلام خدا را نوشتند یا گفتند، نتایج مشاهدات خود را ننوشتند. آنها همان سخنی را که خدا به ایشان گفته بود نوشتند. آنان کلام خدا را بیان کردند. وقتی من و شما به کلام خدا نزدیک می شویم، بایستی به جایگاهی برسیم که حاضر باشیم کاملا فروتن و متواضع شویم، مانند این که بر روی خاک دراز کشیده ایم. منظور من این نیست که فقط قبول کنیم هیچ و گناهکار هستیم، بلکه بایستی در افکار و اندیشه خود نیز کاملا فروتن شده و هر نوع اراده شخصی و دیدگاه‌های خود را کنار گذاشته و از همه نظر فقط به آنچه خدا می‌گوید گوش دهیم. این مشکلی بود که کاهنان، پیامبران و بزرگان قوم در زمان ارمیا داشتند و این مشکلی است که امروز نیز وجود دارد. هر فردی دیدگاه و افکار ناچیز خود را دارد و سعی می کند تلاش ناچیز خود را انجام داده و تمام اینها را بر پایه و اساس تعریف و شناخت ناچیز خود انجام می دهد. خدا همه آگاهی و معرفت را دارد. او از تمام حقایق و واقعیت‌ها آگاه است. اوست که گذشته و زمینه ی هر چیز را می‌داند. عجیب و غیر قابل باور می‌باشد که بعضی افراد فرض می‌کنند در جایگاه قضاوت و داوری خدا نشستند. انسان ناچیز برمی‌خیزد و می‌گوید خداوندا، اگر در آن بالا هستی و من مطمئن نیستم که آنجا باشی، برای من سخت است که متقاعد شوم، چون در کهوش من آنقدر زیاد است که حتی نمیتوانم بگویم حتما در آن بالا در آسمان هستی، ولی اگر در آنجا هستی فقط میخواهم بگویم اشتباه میکنی. دوست من، چقدر انسان نادان و خودخواه است. تصور کنید که یک مورچه کوچک و مغرور به خانه من آمده و بر روی صندلی من بنشیند و به من نگاه کرده و بگوید ببین، از روشی که این خانه را ساخته ای خوشم نمی آید. آنطوری که گل و گیاه و درختان را در حیات خانه‌ات کاشته ای دوست ندارم و از آنچه می خوری بدم می آید. می دانید با چنین مورچه‌ای چه کار می کردم؟ او را با ضربه‌ای از روی صندلی خود پایین انداخته و او را له می کردم. و این پایان زندگی آن مورچه ناچیز و مغرور است. اما خدا آنقدر نسبت به انسان مهربان و بخشنده می باشد که ما را له نکرده و نابود نمی کند. او به ما فرصت دوباره می دهد تا او را به عنوان خدای خالق و قادر توانا پذیرفته و در حضورش با تمام وجود فروتن و متواضع شده و او را بپرستیم، اطاعت و محبت کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 29 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 30 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 30. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آمدن مصیبت عظیم. فصل‌های 30 الی 39 چهارمین بخش بزرگ در کتاب ارمیا می‌باشند و شامل نبوت‌هایی در ارتباط با آینده 12 قبیله اسرائیل و همچنین درباره آینده نزدیک و اسارت قوم یهودا می‌باشد. نبوت‌های این بخش به ترتیب تاریخی نیستند. پیام‌های این فصل در زمانی از سوی ارمیا به قوم یهودا داده می‌شود که آنان در تاریک‌ترین دوران خود به سر می‌برند. اما هیچگاه تاریکی آنچنان قدرت نداشت که ارمیا نتواند پیامی تشویق آمیز، امیدوار کننده و عالی برای آنان داشته باشد. شرایط و اوضاع چنین است. ارتش نبوکدنصر بیرون از دیوارهای شهر اورشلیم از همه سو شهر را محاصره کرده و در تلاش برای تسخیر آن می باشد. این دفعه نبوکدنصر شهر را خراب کرده و معبد را به آتش خواهد کشید. ارمیا دستگیر شده و در زندان به سر می برد. اکنون 7 سال از برخورد او با پیامبران دروغین می گذرد. به نظر زمان به آهستگی می گذرد، ولی هر روز آشکار می کند که پیام‌های ارمیا درست بوده و حقیقت داشتند. حنانیا پیامبر دروغین گفته بود که قدرت حکومت بابل در عرض 2 سال نابود خواهد شد. 7 سال از آن زمان گذشته و نبوکدنصر در پشت دروازه‌های شهر است و می خواهد شهر را تسخیر کند. قدرت او در هم نشکسته است، بلکه هر لحظه می تواند شهر اورشلیم را از بین ببرد. ظرف‌های خانه خداوند در معبد استفاده نخواهد شد. یهویاکین به شهر باز نخواهد گشت. اوضاع بدتر و بدتر می شود و هر لحظه امکان نابودی آنان در آتش جنگ نهایی وجود دارد. زندگی قوم یهودا به پایان نزدیک می شود. در حالی که شهر اورشلیم در واقع در سایه تهدیدات خطرناک حکومت بابل قرار دارد، پیامبر خدا از سوی روح سرکش و نافرمان یک قوم گناهکار که شنیدن کلام خدا را رد کرده است، در زندان اسیر می باشند. آیا هیچ زمانی می تواند تاریک تر از این ایام باشد؟ آیا می تواند شرایط بدتری تصور شود که قلبها را پر از یأس و ناامیدی سازد؟ با این وجود در این زمان است که پیامها و نبوتهای ارمیا از پست‌ترین مکان به بالاترین نقطه برج‌های امپراتوری می رسد. او دیگر سرودهای آهسته پر از غم و اندو نخواهد خواند و ناله نمی کند، بلکه اکنون با صدای بلند آواز پیروزی خواهد خواند. او از تمام مسیر تاریکی و ظلمت گذشته و به نور نزدیک می شود. اما سپیده صبح در حال آمدن است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.